أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. این جمله که فرمود خلقكم من نفس واحدتین، بعد فرمود و بث منهما رجالا كثيرا ونساء، مسائلی را به همراه دارد که در طی چند فصل مطرح می شود و بعضی ها مطرح شده است. مبحث اول و فصل اول این بود که آیا قبل از انسان انسان‌های دیگری بودن یا نه؟ عمر انسان به چند قرن می رسد؟ در اونجا تا حدود روشن شد که نسل فعلی به آدم و حوا علیهم السلام می رسند که قرون متعددی دارد، شاید به 70 قرن و مانند آن برسد. ولی اگر چنونچه کشفیاتی و فسیل‌هایی نشان می‌دهد که انسان‌هایی در طی میلیون‌ها سال قبل زندگی می‌کردند، این هیچ منافاتی با این آیه ندارد، برای اینکه قرآن نفی نکرده که قبل از آدم انسان‌هایی خلق نشده باشند، بلکه ظاهر کریمه اتجعلوا فیها من یفسدوا فیها و یسفک الدماء، بعضی ها استظهار کردن که چون قبل از آدم ابوالبشر سلام الله علیه انسان های در زمین زندگی کردن و اهل افساد و سفک دماء بودن، فرشتگان از اون وضع با خبر بودن، گفتن اتجعلوا فیها من یفسدوا فیها و یسفک الدماء. بر فرضم این آیه ظهور نداشته باشد، قرآن نفی نکرده که قبل از آدم کسی خلق نشده و روایات هم اثبات کرده است. قهرن روایات مخالف قرآن نیست و در این زمینه می شود معتبر. روایات هست که می گوید قبل از انسان و قبل از آدم خداوند انسانهای فراوانی را خلق کرده است. پس اون کشفیات و فسیلها و امثال زاله، این هیچ سندی علیه ظاهر دینی نیست، که این بحثش در فصل اول گذشت. فصل دوم این بود که این نسل موجود، انسانهای موجود، آیا به یک زن و شوهر به نام آدم و حوا علیهم السلام منتهی می‌شوند یا به چند پدر و مادر؟ در این فصل دو مبحث است. یک مبحث این است که انسان‌هایی که موجودند آیا به یک پدر و یک مادر ختم می‌شوند یا به چهار پدر و چهار مادر ختم می‌شوند یا به پدرها و مادرهای فراوان؟ اونها که میگوین تمام انسان ها به یک پدر و مادر یعنی آدم و حوا علیهم السلام منتهی میشون، به استناد همین ظواهر دینی است. اونها که میگوین انسان ها به چهار پدر و مادر ختم میشون و مانند آن، به استناد این چهار رنگ اصلی که در انسان ها مشهود است، بعضیه سفید پوستن، بعضی سیاه پوستن، بعضی زرد پوستن، بعضی سرخ پوستن و مانند آن، فکر کردن که اینها هر کدام یک نژاد و نسل خاصی هستند که به پدر و مادر مخصوص منتهی می شوند. دیگران میگویند نه، پدرها و مادرهای فراوانی مخلوق الهی بودند که از اون آبا و امهات فراوان فرزندان فراوانی متکون شدند و این جوامع بشری به پدرها و مادرهای زیادی منتهی شود، نه به یکی نه به چهار تا. این مبحث اول. مبحث دوم این است که به هر تقدیر که این نسل فعلی به یک پدر و مادر ختم شده باشد یا به چهار پدر و مادر ختم شده باشد یا به پدر و مادرهای فراوان ختم شده باشد، آیا این انسان اولی از خاک و گل و امثال ذلک خلق شده است یا از یک حیوانی در اثر تحول و تطور انواع ظهور پیدا کرده است؟ و اون هم که از حیوان ظهور کرده باشد، یا بلا واسطه است یا معل واسطه؟ فرضیه داروین این بود که
حیوان ها در اثر تطور و تکامل به صورت بوزینه در آمدن، بوزینه در اثر تطور و تکامل به صورت انسان ظهور کرده است، متکون شده است. دیگران میگویند نه، انسان های فعلی به یک یا به چند پدر و مادر ختم شوند، ولی این انسان هایی که مسئولن به آدم و حوا منتهی میشوند، که آدم و حوا علیهم السلام فرزندان انسان‌های غیر مسئولن، انسان‌هایی که مجهز به اندیشه‌های عقلی نبودن. این انسان‌هایی که در حد تفکر حیوانی می‌اندیشیدن، به جهاز تعقل مجهز و مسلح نبودن، کم کم از بین اینها دو نفر متولد شدند که اینها به جهاز عقل مجهز و مسلح شدند، یکی آدم بود و دیگری حوا، که آدم و حوا هم فرزند پدران و مادران قبلی هستند، منتها اونها به جهاز عقل و اندیشه مسلح نبودند، لذا نبوتی نداشتن، رسالتی نداشتن، تکلیفی نداشتن، و آدم و حوا علیهم السلام چون دارای عقل و اندیشه عقلی بودند، مکلف بودند و نبوت و رسالت از اینجا شروع شد. و اون انسان‌های غیر مسئول کم کم با چند واسطه به حیوان‌ها میرسند، که حیوان‌ها در اثر تطور و تکامل به صورت انسان‌های غیر مسئول در آمدند و انسان‌های غیر مسئول در طی زمان‌های کوتاه و یا دراز به مانند آن با زاد و ولد فراوان انسان مسئول و کاملی را به بار آورد. خب پس دو مبحث است، در هر مبحثی هم سه قول است. مبحث اول این است که این نسل موجود به یک پدر و مادر ختم می شود یا به چهار پدر و مادر ختم می شود در اثر اختلافات نژاد چهارگانه، یا به چندین پدر و مادر ختم می شود، نه چهار تا. این آرای سگانه در مبحث اول. مبحث دوم در طول است نه در عرض. انسان هایی که از پدر و مادر خلق شدن، اون پدر و مادر یا از خاک خلق شدن یا محصول تطورات بوزینن، یا فرزندان انسان‌های غیر مسئول و غیر مجهز به عقل و اندیشن، که اون انسان‌های غیر متعهد و غیر مسئول فرزندان انسان‌های ضعیف‌تر تا به افراد حیوانی برسن، که اون حیوانات اولیه در اثر تطور به صورت انسان‌های ضعیف در آمدن، این انسان‌های ضعیف در اثر تطور کم کم منشأ پیدایش انسان‌های عاقل شده. پس دو مبحث است، در هر مبحثی هم سه قول. مطلب دیگران است که هیچ کدام از اینها ضروری دین نیست، چون درک خیلی از اینها برای فضلا و طلاب تحصیل کرده نظری است، چه رسد به دریافت پاسخ و چه رسد به بدیهی بودن پاسخ. ضروری دین یعنی چیزی که به صورت مسلم قطعی صاحب شریعت او را فرموده، که هیچ تردیدی در او نیست، مثل که نماز واجب است، روزه واجب است، زکات واجب است، حج واجب است، خمس واجب است، نماز صبح دو رکعت است، نماز ظهر چهار رکعت است، اینها هیچ تردید درش نیست، اینها به صورت قطعی از صاحب شریعت رسیده است. از مجموع قرآن و سنت اثرت طاهر علیه السلام رسیده است که خمر حرام است، قمار حرام است، خنزیر حرام است، دم حرام است، غیبت حرام است، دروغ حرام است، اینا رسیده. اینا رو میگن ضروری، که هیچ مسلمانی در اینا شک ندارد. اینها جزء ضروریات دین است. در عبادات ضروریات دین کم نیست، در صحت و فساد ضروریات دین کم نیست، در بطلان و صحت ضروریات دین کم نیست، در حرمت و حلیت ضروریات دین کم نیست، در طهارت و نجاست ضروریات دین کم نیست، در وجوب و حرمت و مانند آن ضروریات دین کم نیست. در هر رشته‌ای بعضی از مسائل به صورت روشن از صاحب شریعت رسیده است. یعنی الان اگر بیش از 1 میلیارد مسلمان در روی زمین زندگی میکنن، برای اینها مسلم است که صاحب شریعت نماز را واجب کرده، دروغ را حرام کرده، خیانت را حرام کرده، تهمت را حرام کرده و مانند آن و ده ها حکم فقهی دیگر که بعضی به طهارت و نجاست برمیگرده، بعضی به حلیت و حرمت برمیگرده، بعضی به صحت و فساد برمیگرده، بعضی به وجوب و اباحه برمیگرده و مانند آن. اما این گونه از مسائل که خیلی از درس خونده ها اصلا سوال برای اونها مطرح نشد و بعد از طرح سوال انسان تازه به زحمت باید اصل مطلب را در ذهن اینها ترسیم بکند فضلا از جواب، این دیگه نمیتونه ضروری دین باشه. لذا سیدنا استاد رضوان الله علیه بعد از طرح این مسائل میفرماید به اینکه اون چه که در این زمینه ارائه شده است یه مسیر مستقیم و حسه مرکزی اعتدال است، یک تفریط است به یک افراد. تفریط آن است که بگوین نسل موجود بشر به چندین پدر و مادر ختم می شود، حالا یا به 4 پدر و مادر یا به بیش از 4 پدر و مادر. این تفریط در مسئله است. افراط در مسئله آن است که کسی بگوید اگر کسی قائل نشد که نسل فعلی به آدم و حوا علیهم السلام ختم می شود و گفت غیر از آدم و حوا انسان‌های دیگری را هم خدا خلق کرد، این کافر است. تکفیر قول به این که در قبال آدم و حوا علیهم السلام کسان دیگری را هم خدا خلق کرده، اون هم منشأ پیدایش افراد دیگر شدن، اون می شود افراد، اون قول اول می شود تفرید و اون حسه مرکزی اعتدال آن است که انسان بگوید گرچه قبل از آدم ابوالبشر سلام الله علیه ممکن است انسان‌های فراوانی خلق شده باشند، چون که قرآن نفی نکرده و روایات اثبات کرده، ولی نسل فعلی بشر که روی زمین زندگی می‌کنند با آدم و حوا ختم می‌شوند، همه دارای یک پدر و یک مادرند. اونایی هم که میخوان بگوین انسان‌ها منسان‌های متعددی بودن، این میخوان مسئله رو با علمیت و با پیشرفت‌های علمی هماهنگ کنن، نه اینکه بخواهن از قدرت خدا بکاهن. منتها انسان نباید علم زده باشه، با دید علمی به خدمت قرآن بره، این چنین نیست. باید ببینه ظواهر قرآن چه میگوید، منتها چراغ دستش باشه، عاقل باشه، حکیم باشه، فقیه باشه، اصولی باشه، عالم باشه. اما همه این علوم یاد شده به منزله چراغ شریعت و دین است. تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که علومی که انسان دارد اینها مصباح شریعتن، نه میزان شریعت، نه اینکه اینها به منزله ترازو باشن. ما ظواهر کتاب و سنت را با این ترازوی علوم بشری بسنجیم، هرچی با اینها مطابق شد بگیم حق است و هرچی مطابق نیامد معاذ الله بگیم باطل است، این چنین نیست. بنابراین تعلیم می کند، نه اینکه وحی بشود فرع و عقل بشر بشود اصل، که صحت و سقم رهاورد انبیا را با ترازوی علوم بشری ما تشخیص بدیم که هر کی را عقل فهمید بپذیره، نفهمید رد کنه. عقل خیلی از چیزها را میفهمه، یک بحث. خیلی از چیزها را میفهمه که باطل است، دو بحث. و بسیاری از چیزهاست که عقل نمیفهمه، لست و ادریست. اینجا باید بپذیره تعبدن، چون خود این تسلیس را عقل به عهده دارد. میگوید خیلی از جزئیات است که من ابزار تشخیص ندارم، من تا این اندازه میتوانم بفهمم که روح هیچگاه نمیمیرد و عقاید و اخلاق و خاطرات برای همیشه با روح هست و انسان که مرد یا معذب است یا منعم و یقیناً بعد از مرگ خبری هست و بعضی از مسائلی در همین سطح. اما قبر چیست، برزخ چگونه سوال میشه و صدها مسائل برزخی، کیفیت سوال، کیفیت آمدن ملائکه، کیفیت پاسخ دادن، نحوه تنعیم، نحوه تعذیب، نحوه روزت من ریاض الجنه بودن، نحوه حفرت من حفر النیران بودن و ده ها مسائل برزخ است که اصلا عقل راه نداره و میفهمد که نمیفهمد، چون عقل است، چون میفهمد که نمیفهمد میگه من راهنما میخواهم. لذا چون من میفهمم که نمیفهمم، من میفهمم که خیلی از چیزها در جهان است که برای من لازم است و من نمیشناسم و خیلی از مسائل است که از مرگ به بعد من در پیش دارم و نمیدانم، یه راهنما میخوام، چون ضرورت نیاز به وحی و شریعت و نبوت را عقل اثبات میکنه. اونگاه همین عقلی که مثل یک مسافر عاقل میفهمد که نمیداند، میفهمد که راه را نمیداند، همین عقلی که مثل یک مسافر عاقل است میفهمد که راهی در پیش دارد ولی راه بلد ندارد، میگه من راهنما میخواهم. اگر یک راهنما آمده دارد او را راهنمایی میکند، بگه که نه، من اینجا نمیفهمم که پایان این خیابان و اون برزن و این کوی و اون کوچه کجاست، من نمیام. این نمیتواند بگوید، چون خود این مسافر عاقل گفت من راهنما میخوام. یا آقا آمده گفته من راهنمای شما، این مسافر عاقلم با معیارهای عقلی تشخیص داد که او راست میگه، هم بلد است و هم راست میگه و امین است، دیگه ممکن نیست حرف او رو گوش نده. فیلسوفی حرفش اینه، میگوید من میفهمم که نمیفهمم، من میفهمم که صدها مسائلی در پیش دارم که برای من مجهول است، کسی باید بیاید که مرا راهنمایی بکند و نشانهاش هم این باید باشد، کاری بکنه که هیچ که نمیتونه بکنه، یعنی اعجاز. بعد یه بزرگواری آمده گفته من پیامبرم، عقل اون معیاری را که داشت دید در این شخص هست، مدعی هست، امین هست، صادق هست، معجزه آورده، همه خصوصیات راه بلد در او هست، در پیشگاه او سر می ساید، در حضور او خاضع است، می گوید آمنا و صدقنا. خیلی از مسائل است که عقل می فهمد که نمی فهمد، چون می فهمد که نمی فهمد به صاحب وحی می گوید این جزئیات را شما با من نشون بدید. مثل این کارخانه های کور بلند که اینا فقط میتوانن آهنها را ذوب بکنن، اما اون ظرافت کاری ها و کارهای ریز را باید به اون صنایع دستی و مانند اون بدن. هرگز کارخانه های کورهای بلند که فقط میتواند آهن ذوب بکند، او نمیتواند کلید بسازه، کلید را با یه ابزار ظریف خاصی میسازن. عقل مثل اون کور بلند کارخونه است که مسائل کلی رو درک میکنه، البته به مقدار وسعش، اما صدها مسائل جزئی است که اصلا مقدورش نیست. لذا میگه من در کلیات برای تأیید، در جزئیات که فراوان است برای تأسیس نیاز به صاحب شریعتم. اما این مسئله که آیا انسان اولی از خاک بوده بلا واسطه یا از خاک بوده مع الواسطه، اگر مع الواسطه بود یک واسطه دارد یا چندین واسطه، این جزء مسائل عمیق است. اگر ظاهر چند آیه یک سمت را تأیید می کند، ظواهر بعضی از آیات دیگرم بی اشعار نسبت به بخش دیگر نیست. از اف الازاله که کله این که ظواهر زنی در این گونه از مسائل عمیق علمی حجت نیست. انسان میخواد عقیده پیدا کنه دیگر، عقیده یعنی جزم، با مزنه که نمیشه جزم پیدا کرد، با چهار تا ظاهر که این که نمیخواد عمل بکند که بگوید ظاهر این لا تعاد این است، من باید عمل بکنم چشم، این میخواد عقیده پیدا کند، عقیده که دست کسی نیست که، این میخواهد باور کند نه مقلدانه بلکه محققانه که اصل آدم چی بود. این با برهان عقلی باید باشد، یک. اگر برهان عقل نبود قول معصوم علیه السلام باید باشد دو. قول معصوم را بزرگان حکمت فرمودن این میتواند حد وسط برهان قرار بگیرد، یعنی همون طوری که نظیر تغییر الالا متغیر او حد وسط برهان قرار میگیرد و اگر چیزی لازمه ذات موضوع بود حد وسط قرار میگیرد و برهان تشکیل میشود و نتیجه یقینی میدهد، قول معصوم هم میتواند حد وسط برهان قرار بگیرد. این رو هم حکمت و فلسفه ثابت کرده است، اما این در صورتی که سندن و دلالتن یقینی باشد. یعنی اگر زراره در حضور مبارک امام ششم سلام الله علیه نشسته است، حضرت هم در صدد بقام بیان است، جهت بیان مشخص است، تقیه در کار نیست، ابهامی هم در کار نیست، یک مسلبی را به صورت روشن بیان کرده است، مسئله عدم غفلت و عدم خطا و عدم سهو و عدم نسیان امثال زارک در کار نیست، مسئله اصالت عدم قرینه و اصالت عدم تخصیص و اصالت عدم تقیید و امثال زارک در کار نیست، این زراره مثل یک عالم ریاضی یقین پیدا میکنه، هیچ شکی ندارد که حضرت اگر بفرماید در قبر وضع این چنین است، همونطور یه عالم ریاضی میتواند مساحت یک مثلث را به اصول ریاضی به دست بیاورد و به او یقین پیدا میکند، اگر کسی در حضور معصوم علیه السلام باشد و حرف حضرت را بدون استناد به این اصول عقلایی درک کند، این یقین پیدا میکند بدون تردید. یه وقت است یک روایت است که انبوه و تلی از اصول همراه است، انسان باید یک ساق اصل همراه داشته باشه تا این اصل روایت بفهمه. همه ما همین طوریم دیگر، یعنی وقتی یه روایتی به دست ما میرسد تا بخواهیم این روایت رو معنا بکنیم باید یک ساق اصل مصرف بکنیم. بین ما و امام ششم سلام الله علیه که بیش از 11 قرن گذشته است، به چندین راوی یکی پس از دیگری اینها رو نقل کردن، رو تک تک روات و رو تک تک کلمات باید اصول پیدا کنیم. انشاءالله این راوی اشتباه نکرد، اصالت عدم غفله، اصالت عدم سهو، اصالت عدم زیاده، اصالت عدم نقیصه، اصالت عدم کذا، اصالت عدم کذا، رو تک تک راوی، رو تک تک جمله، اصالت عدم تخصیص، اصالت عدم قرینه، اصالت عدم تقیید، اصالت عدم تخصیص، اصالت عدم اراده خلاف ظاهر، رو تک تک این جمله ها، برای اینکه همه اینها به اصول بسته است. وقت می شود یک انباری از اصول، محصول این تلی از اصول جز زن چیز دیگر نیست. در برابر این عمل زن حجت است، زن خاص حجت است، انسان بخواد عمل بکند همین هم کافی است، ولی اگر بخواد اعتقاد پیدا کند خب دستی اون نیست که. او الان میخواد باور کند که آسمان و زمین در 6 روز خلق شدن، هر چه به او بگوین آقا ظاهر این روایت این است، میگه بله من 60% احتمال میدم، اون 40% چه کنم؟ به او بگویم 40% رو تعبدن قبول بکن، که دستی اون نیست. مسئله مسئله عملی نیست که بگویم فبنر الاکثر، اینه که زن در اصول اعتقادی حجت نیست، فضلاً از اصول علمی که انسان اگر معتقد نبود به هیچ جای آسیب نمی رساند. حالا اگر در این زمین بحث نکرد که این 6 روزی که آسمان زمین خلق شدن چیه، میگه به من چی، هرچه هست، من هرچی که قرآن گفت قبول دارم، حالا چیه من چه میدونم چیه، اصلا لازم نیست بحث بکنم. در اعتقادیات اونجایی که باید قید پیدا کند مزنه حجت نیست، چه رسد به علمیات که اصلا جای عقیده نیست، مگر از اون جهت که قرآن خبر داده. او از اون جهتی که قرآن خبر داد میگه که اتق دو بند جمعی ما جا به نبی صلی اللہ علیه وسلم حق لا ریب فی، ذالک کتاب لا ریب فی هدن للمتقی، همینقدر کافی است. بره یه بحث عمیق علمی است. اون وقت اگر پیشرفت علم به صورت فرضیه نبود، به صورت قانون در آمد، معجزه علمی هم ثابت می شود. اول انسان می خواهد بفهمد از کجا خودش هست، خود علم فی نفسه مطلوب است، این یک. و اگر هم پیشرفت علم از حد فرضیه تجاوز کرده است به حد قانون قطعی رسید، اونگاه اگر ما دیدیم چیزی را قرآن فرمود که همکنون بعد از زحمات زیاد صاحب نظران به صورت یک قانون قطعی رسید، نه فرضیه، این میشه معجزه علمی، این مزید ایمان است. منتها مبادا انسان فرضیه را به حساب قانون بیاره. فرضیه با قانون یه فرق عمیقی دارن. قانون یعنی شیء ثابت شده، مثل مسائل ریاضی، مثل امور بدیهی که حق ثابت است لا ریب فیه، این حق سیار است می رود و مسائل نظری را هم به دنبال خود می برد و به اون منبع و چشمه می رساند و روشن می کند و تحویل آدم می دهد. قضیه بدیهی می رود و می برد، هم علوم نظری را به همراه خود می برد، سیراب می کند، و هم عالم را به همراه خود می برد، او را علیم می کند. شما فرض بکنید یک راه بلدی که خودش متن جدول جوی است، این با یک دست قضایای نظری را گرفته، با یک دست انسانهای تشنه را گرفته، هر دو را میبرد به اون منبع آب یعنی سرچشمه. کار قضیه بدیهی اینه که هم در سایه خود قضایای نظری پیچیده را روشن میکند و هم صاحب نظری که قبلا مردد بود او را هم اکنون مسمم می کند، انسان جاهل را عالم می کند. این دو هنر مال قضایای بدیهیه است که می رود و می برد. اما فرضیه که علوم با اونا هستن این نمی رود. بیان لطیفی سید الاستاد رضوان الله در اصول فلسفه دارن، می فرمون این قضیه فرضیه مثل اون پای ثابت پرگار است. اگر کسی بخواهد یک دایره رسم بکند، یک پای این دایره می گردد، کار رو اون می کند، اما یه پای شلی هم لازم است که بیسته وسط. این پای ساکن پرگار نمی رود ولی باعث می شود که دیگری برود. فرضیه مثل اون پای ساکن و ثابت پرگار است، نمی رود ولی مقدار بار دوش اوست. اون که می رود پای سیار است، ولی در همین محور دیگه جای دیگه راه برای اون نیست، چون این پا پای فلج است، نمیاد. اگر اون پای سیار قدرتی می داشت خیلی از جاها می رفت، اما نمیتونه بره، همین دور خود خط می کشه. فرضیه کارش بیش از این نیست. آینده نزدیک یا دور ممکنه این فرضیه عوض بشه. یه انسان علم زده فرضیه را به منزله قضیه بدیهی تلقی میکند و ظواهر دینی را بر این حمل میکند. در آینده نزدیک یا دور که زیر این فرضیه آب بسته شد، دست این شخصم از مسائل دینی خالی است. ولی یک صاحب نظر هرگز فرضیه را بر ظواهر دینی تحمیل نمیکند، در حد شاید است نه باید. شاید منظور آیه این باشد، ما که نمیدانیم. اگر یک مسئله از فرضیه به صورت قانون در آمد و بدیهی شد و مسلم شد، اونگاه آیه اگر چند تا احتمال دارد بر همین حمل می شود ولا غیر. این یک. و اگر آیه ظاهرش بر خلاف ایده است، این می شود دلیل لبی که قرینه آیه قرار می گیرد، آیه برخلاف ظاهر حل می شود. این دو مثل مسائل دیگری که درباره ید الله یا جا ربک و امثال ذلک آمده، اگر دلیل عقلی دلالت کرد، انسان به برکت دلیل عقلی، حالا یا لبی متصل است یا لبی منفصل، آیه را یا روایت را برخلاف ظاهرش حمل می کند، اون وقت مجاز است. اگر چون که ثابت بشود که اون چرا که علم به صورت قانون تثبیت کرده است نه به صورت فرضیه، اون را یک کسی که امی بود در 14 قرن قبل فرمود بدون اینکه هیچ سخنی از این مسائل باشد، این میشه معجزه علمی، این مایه مزید ایمان است. بنابراین شتاب در حمل آیه بر فرضیات یا روایت بر فرضیات روانی است. حالا اگر ثابت شد که عقلن محال است، ثابت شد که عقلن محال است که یک زن و شوهری از خاک خلق بشوند، انسان جوردیه آیه رو معنا میکنه. اگر ثابت شد که عقلا محال نیست، آیه را جور دیگه معنا میکنه. اگر در حد فرضیه است، دست به آیه نمیزنه، ببینه آیه ظاهرش چیه. این سه وظیفه است در سه نحو برداشت. حالا ببینیم در این دو مبحث که هر مبحثی سه قول را به همراه دارد، ظواهر دینی چیست و بازده پیشرفت‌های علمی چیست؟ آیا علم به یک نتیجه قطعی دو تا چهار تا رسیده است؟ نه، در حد فرضیه است. آیا ظواهر دینی در حد نص غیر قابل تأویل است؟ نه، در حد ظهور و ظواهر و ظنون معتبر است. نص نیست. آیا این آیات یک دست است، هیچ معارض ندارد؟ نه، بعضی از آیات معارض با بعضی آیات دیگرند، منتهی جمع دلالی دارند، یکی ازهر است دیگری ظاهر، اون ازهر رو باید مقدم داشت. بنابراین پس این فصل در دو مبحث بحث است و هر مبحثی هم سه نظر هست. والحمدلله.